أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح کلام ما در تفسیر سوره مبارکه توحید بود در تفسیر جمله اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که جمله قل هو الله احد هست داشتیم روایاتی رو از کتاب تفسیر شریف برهان جلد 8 صفحه 427 به بعد میخوندیم امروز کلام در روایت چهارم هست و انه مرحوم شیخ بزرگوار کلینی عن محمد ابن یحیی عطار قمی مراده عن احمد ابن محمد عیسی شیخ القمیین عن الحسین ابن سعید مراد حسین ابن سعید احوازی است که دو برادرن حسن ابن سعید و حسین ابن سعید که هر دو ثقه هستند. عن النضر ابن سوید همینطور عن عاصم ابن حمید قال سئل علی ابن الحسین علیهم السلام عن التوحید. ما میخواییم این روایات رو به سرعت مروری داشته باشیم از توحید. از امام سجاد علیه السلام سوال شد فقال ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، خدای متعال دانسته که در آخر الزمان یک گروه هایی میان که میخوان تعمق کنن در مورد خدای متعال. فانزل الله تعالی قل هو الله احد. البته میدونید تعمق در ذات خدای متعال مورد پذیرش نیست و منهی هست. در روایات هم داریم هر چه در ذات خدای متعال بیشتر تعمق شود سرگردانی و حیرت و وله بیشتر خواهد بود. فانزل الله تعالی قل هو الله احد رو و آیات سوره حدید رو تا اینجا که و هو علیم بذات الصدور، خدای متعال علیم است به اون چه که در سینه های انسان ها هست. فمن رام وراء ذلك فقد هلاك. خدای متعال فرموده اگر کسی قصد کنه بیشتر از این رو و بالاتر از این چه که ما برای شما بیان کردیم او به هلاکت افتاده و به هلاکت خواهد افتاد. روایت بعدی مرحوم کلینی از محمد ابن ابی عبدالله، البته این روایت مرفوعه هست، رفعه عن عبدالعزیز ابن المهتدی. عبدالعزیز میگه سألت الرضا علیه السلام عن التوحید، از توحید از حضرت سوال کردم. خب سوره قل هو الله اصلا نامش سوره توحید هست. حضرت سلام الله علیه فرمودن توحید کل من قرأ قل هو الله احد و آمن بها فقد عرفت توحید. هر کس قل هو الله احد رو بخواند و ایمان به او داشته باشد، ایمان به این جمله داشته باشد، توحید رو شناخته. پس قل هو الله احد دارای چنین جایگاهی است که فهم و ایمان به احدیت خدای متعال در واقع معرفت به توحید. حالا احد به چه معناست؟ فرق احد با واحد چیه؟ معانی واحد و احد چیه؟ انقساماتشون چیه؟ احتمالاً میفته به جلسه بعد ان شاء الله. این روایات رو بخونیم بعد وارد عرض کردم وارد بحثش میشیم. قال قلتو کیف یقرأها، شما فرمودید هر کس که قرائت کنه قل هو الله رو و ایمان به او بیاره فقد عرفت توحید، خب چطور یقرأها؟ قال کما یقرأها الناس، همینطور که مردم قرائت میکنن. ناس منظور مجموعه مردمه که حتی سنی ها رو هم شامل میشه، همینجور که همه میخونن. بعد حضرت فرمودن و زاد فیه، حضرت اضافه فرمودن کذالک الله ربی کذالک الله ربی. البته آیون مراجع توی رساله های توضیح المسائل میگن اگر کذالک الله ربی بعد از سوره توحید گفتید هم میتونید یک بار بگید، هم دو بار، هم سه بار. اما اگر کذالک الله ربنا گفتید حتما باید سه بار گفته بشود. روایت بعد انه از مرحوم کلینی ان علی ابن محمد و محمد ابن الحسن ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن الولید که لقبش شباب صیرفی هست از داوود ابن قاسم جعفری قال قلت لابی جعفر الثانی. ابی جعفر کنیه آقا امام باقر علیه السلام ابی جعفر اول، البته امام باقر تو روایات گاهی با کنیه ابو جعفر ازشون رباط نقل حدیث میکنن، گاهی هم قال الباقر علیه السلام یا قال محمد ابن علی الباقر علیه السلام، تعابیر مختلفه. در مورد امام جواد وقتی با کنیه بیاد کلمه الثانی هم پشت سر ابو جعفر میاد که بفهمونن مراد حضرت جواد علیه السلامه. حالا داوود ابن قاسم جعفری میگه قلت لابی جعفر الثانی، به امام جواد عرض کردم جعلت فداک مس صمد، ما نمیخواستیم صمد رو بگیم، صمد روایاتش رو بعد باید بخونیم، اما استثناء این روایت چون وسط روایات احد آمده این رو هم معنا میکنیم و میگذریم. از سید المسمود الیه فی القلیل و الکثیر، اون خدا و آقایی که دیگران نیازمند به او هستند، او مسمود الیه است، نیاز به او برده می شود، در خانه او اظهار نیاز می شود، در قلیل و کثیر یعنی مخلوقات نیازمند اویان، در کوچک و زیاد، در کم و زیاد خواسته ها و حوائج خود. حالا اینو از کنارش میگذاریم. و انه روایت هفتم از مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا، عدت من اصحابنا های مرحوم کلینی هم گفتن معمولا حداقل یک نفر راوی ثقه در عدت من اصحابنا های مرحوم کلینی هست، لذا این ایجاد ضعف نمیکنه. و بعض از بزرگان آمدن استخراج کردن، گفتن مثلا کلینی هر وقت بفرماید عدت من اصحابنا ان فلانین فلانی، اینجا عدت من اصحابنا این پنج نفرن مثلا، هر وقت بفرماید عدت من اصحابنا از فلانی دیگر این چهار نفر مرادن. و همیشه در این عدت من اصحابناها افراد ثقه هستن، لذا این ایجاد ضعف در عدت من اصحابناهای مرحوم کلینی نمی کنه. از احمد ابن ابی عبدالله، از محمد ابن عیسی، از یونس ابن عبدالرحمن، از حسن ابن سری، حسن ابن سری کرخی عبدی انباری کاتب، که این آقا با برادرش علی، این حسن و علی دو برادر از اصحاب امام صادق علیه السلام هن. که علامه هلی هم در خلاصه، میدونید کتاب معروف رجالی علامه خلاصه است، خلاصة الاقوال فی علم الرجال، ایشون در خلاصه ساختار رجال علامه، رجال ابن داوود هم همینه، در دو بخشه، فی من یعتمد علیه، فی من لا یعتمد علیه، که علامه این آقای حسن ابن سری رو در افرادی که یعتمد علیه آورده، یعنی علامه هلی هم به ایشان اعتماد داره. خب ان جابر ابن یزید جعفی، راوی معروف، که روایاتی در معانی بلند از او نقل شده، از جابر ابن یزید جعفی، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من التوحید. همین نگاه کنید، در این روایت ابا جعفر آمده، ابا جعفر مطلق مراد امام باقر علیه السلام، از آقا از چیزی از توحید سوال کردم، نه تمام اون چه که در معنای توحید هست، بخشی چیزی. فقال ان الله تبارکت اسماؤه التي يدعى بها و تعالی فی علو کنه، خدای متعال تبارکت اسماؤه التي يدعى بها، اون اسمایی که خدای متعال به اون اسماء خونده می شود، همه اسماء مبارکی است. و تعالی فی علو کنه، و خدای متعال در علو ذات خودش متعالی است، از هر صفت نقصی که بخواهد به او نسبت داده شود. واحدون، خدا واحد است، که عرض کردم معنای واحد و توحید و اقسامشون و اینها رو انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. واحدون توحد به توحید فی توحده، او توحد دارد به توحید در توحدش، یعنی در همون وحدتی که دارد، در اون وحدت خودش و در اون معنای وحدانیت و توحید خودش باز توحد دارد، یعنی در معنای توحیدی خدا چیز دیگری در اون معنا شریک نیست. خب ثم اجراه علی خلقه، اجراه علی خلقه یعنی اجرا کرده اون قدرت خودش رو، خواسته خودش رو بر خلق خودش، یعنی در عین توحیدش خلقی رو آفریده و این خلق خلق او هستن. همینجا داره بیان میکنن حضرت تفاوت رو هم، که هرچه غیر اوست چیه؟ خلق او هستن، و خلق صفاتش با خالق اصلا دوتاست. خب فهو واحدون، او واحد است، دوباره تکرار میکنن، بالا گفتن واحدون توحد به توحید فی توحده، اینجا دوباره میفرماین فهو واحدون صمدون قدوسون، او واحد است، او بی نیاز است، او مقدس و منزه است ذاتش از هر عیب و نقصی. یعبده کل شی، هر چیزی عبد او هست. اشکال نکنید بگید خب خیلی ها خدا رو عبادت نمی کنن. نه، یعبده یعنی بخواهند و نخواهند عبد او هستن، و به معنای عبادت کردن نگیم. خب بله، و یصمد الیه کل شی، و هر چیزی که در نظر بگیرید نیازمند به او هستند. و وسع کل شیء علما، و علمش به هر چیزی احاطه دارد. بله، فهذا هو المعنى الصحيح في تأويل الصمد. باز حضرت وارد معنای صمد هم در اینجا میشن، میفرماید که این معنای صحیح در معنای صمد هست. لا ما ذهب الیه المشبهه ان تأویل الصمد المصمت الذي لا جوف له. مشبهه میگن صمد یعنی اون خدایی که جوف ندارد.
کلام صاحب البرهان نیست؟
چرا اینجا تا وسع کل شیء، من عرض کردم کلام معصوم؟
بله.
نه نه، تا وسع کل شیء علما اونجا تمام میشه فرمایش حضرت. بله، لا ما ذهب الیه المشبهه ان تأویل الصمد المصمت الذي لا جوف له، لأن ذلك لا يكون إلا من صفة الجسم. یک چیزی در نظر بگیریم که فقط بگیم جوف نداره. خب جوف داشتن و جوف نداشتن از خصوصیات و صفات جسمانیت است. خدا هم که جسم ندارد. والله جل ذکره متعال عن ذلك، متعالی است از این که جسمانیت داشته باشد. و هو اعظم و اجل من ان تقع الاوهام الا صفته او تدرک کنها یا تدرک کنها عظمته. و خدای متعال برتر و بر و جلیل القدرتر است از این که اوهام بتوانن او رو توصیف کنن یا ادراک کنن اوهام کنه عظمت او را. ولو کان تأویل الصمد فی صفت الله عز و جل المصمت، اگر بخواد تأویل صمدی که در صفت خدای متعال هست مصمت باشد که یعنی جوف برای او نیست، این مخالف با قول خدای عز و جل که لیس کمثله شی. چرا؟ چون میگه اصلا مثل او چیزی نیست. اما اگر بگیم معناش اینه شیئی که جوف ندارد، خب این معناش اینه که یک چیزی مثل خدا، از سایر اشیا مثل خدا تصور کردیم، فقط فرقشون این شده که اونها چی دارن؟ جوف دارن. مثلا تازه یک سری چیزهایی هم هستن که جوف ندارن، مثل روح. مثلا روح مخلوق خداست، در این حال جوف هم نداره. خب اگر اینجوری معنا کنیم صمد رو، بگیم چیزی که جوف ندارد، در واقع شبیه شده به سایر اجزا، سایر اشیا. سایر اشیا خیلی هاشون جوف دارن، پس یک شباهت های دیگری هست، اما جوفانیت نیست، جوف دار بودن نیست. تازه بعضی از چیزهای دیگه هم هستن که جوف هم ندارن.
جوف ماده میگیرن.
جوف کنایه از همین به اصطلاح مصمت بودن، یعنی ماده است، اما ماده ای که جوف ندارد، اینه معناش. خب مثلا شاید همون جسمانیت نداره، نمی که ایشون فرمودن. خب مثل الحجر والحديد وسائر الاشياء المصمته التي لا اجواف لها، مثل حجر، حدید و سایر اشیایی که سلام علیکم رحمت الله جوف ندارن. خب اینجا چی معنا کنیم آیون؟ حجر و حدید و سایر اشیایی که جوف ندارن
خالی نیستن
جان؟
اون تو خالی نیستن
مثلا، یعنی پر داخلشون، کنایه از اینه. خب خدای متعال این گونه نیست. تعالی الله عن ذلک، علوان کبیرا. بعد مرحوم بهرانی در ادامه می‌فرمایند فاما ما جاء فی الاخبار من ذلک، اون اخباری اگر در این زمینه آمده باشد که ما بخوایم یک چیزی ازش برداشت کنیم که خدای متعال شبیه به مخلوقات و اجسام باشد، فالعالم علیه السلام اعلم به ما قال، نخیر، خود حضرت بهتر میدونن چی گفتن و باید اونها رو اگر نمیفهمیم علمش رو رد کنیم به خود عالم علیه السلام و السلام. و هاذا الذی قال علیه السلام ان الصمد هو السید المسمود الی، سیدیست که به او نیاز برده می شود و هو معنن صحیحون موافق لقول الله عز و جل لیس کمثله شی. خب بله، لیس کمثله شی با هو السید المسمود الی جور در میاد. المسمود الی ای المقصود الی، قسم می شود به سوی او، قسم میشه به سوی او در بگید نیازهایی که انسان دارد و مخلوقات دارند. المسمود الی یعنی المقصود فی اللغه، مسمود یعنی مقصود، المسمود الی یعنی المقصود الی. بعد المقصود الی طبعا مخلوقات، چون فقر مطلق و نیاز مطلق هستن، مسمود الی یعنی در حوائج و نیازهاشون او رو قسم می کنن. و او صمد است یعنی حاجتمند و نیازمند به غیر نیست. قال ابو طالب فی بعض ما کان یمده به النبی من شعره، ظاهرن ابو طالب مراد حضرت ابو طالب علیه السلام باشه. حضرت در بعض از اون اشعاری که مدح می کردند پیغمبر اکرم رو میگه و بالجمرت الوسطا اذا صمدوا لها یعمون رضخن رأسها بالجنادلی، و قسم می کردن اذا صمدوا لها، وقتی که قسم می کردن جمره وسطارا، ما سه تا جمره داریم دیگه، جمره صغرا یا اولا، جمره وسطا و جمره عقبا که جمره آخری میشه، و وقتی صمدوا لها و به جمره وسطا وقتی که قسم می کردن اون جمره وسطارا یعمون رزخن رأسها بالجنادلی، پرتاب می کردن به سر اون جمره با جنادل، جنادل یعنی سنگهای ریز، سنگریزه هایی که به جمره می زنن. چرا این شعر رو گفتن؟ اذا صمدوا لها محل استشهاد هست، که اذا صمدوا لها یعنی اذا قصدوا رها. خب بله، قصدو هست. و قال که قصد هم عرض کردیم خدای متعال مسمودون الیه هست، یعنی مقصودون الیه. و قال بعض شعراء الجاهلیه، اینها میگفتن ما کنت احسب ان بیتا ظاهرا لله فی اکناف مکه یصمدو، و من فکر نمی کردم و تصور و حساب نمی کردم که یک بیتی ظاهر باشد در برای خدا در اطراف مکه و در مکه که یصمد یقصد، من همچی فکری نمی کردم، در حالی که دیدم ای عجب، خدا یک خانه ای دارد در مکه که اون خانه مقصود هست، قصد می کنن آمدن رو بر گرده و گشتن بر گرده اون خانه را. باز شاهد ما اون یسمدو آخر هست که به معنای یقصدو هست. و قال ابن زبرقان ولا رهیبت الا سید سمدو. دیگه اینها این روایت ها عرض کردم بعضیاش در معنای سمده، ولو ما میخواستیم قل هو الله احد رو بخونیم، اما ایشون مخلوط آوردن، ناگزیریم اشاره هم داشته باشیم. ولا رهیبت الا سید سمدو، و هیچ مایه هیبتی نیست مگر آقا و سیدی که سمد است، بی نیاز است و دیگران او را قسم می کنند در طلب نیازها و حوائجشون. و قال شداد ابن معاویه فی حذیفه ابن بدر علوته به حسام با سین ثم قلت له علوته به حسام، یعنی در او رو در بالای سرش شمشیر قرار دادم. علوته یعنی عالی بر او بودم. با چی؟ با حسام، با شمشیر، کنایه از این که شمشیر رو روی سرش قرار دادم. ثم قلت له، آنگاه به او گفتم خذها حذیف. حذیف، ای حذیف، میدونید دیگه مراد همون حذیفه ابن بدره که به اختصار شعری اون تای آخرش حذف شده و حذیف هم مناداست. خذها حذیف، ای حذیف، این بگیر در حالی که فانت سید الصمدو، تو بزرگواری و مورد توجهی، دیگران برای حل مشکلات و رفع نیازهاشون به تو مراجعه می کردن، ولی در این حال الان ما شمشیر رو بالای سر تو قرار دادیم. باز شاهد سمد است. و مثل هازا کثیرون و الله عز و جل هو السید الصمد الذي جميع الخلق من الجن والانس اليه يسمدون في الحوائج. او معنایی که از وقتی داشتیم عرض می‌کردیم، يسمدون في الحوائج یعنی چی؟ يقصدون في الحوائج و اليه يلجؤون عند الشدائد، به او پناه می‌برند و لاجی می‌شوند در شدت‌ها و سختی‌ها، ملتجی به او میشن، به او پناه میبرن. خب دیدید دیگه، تا هواپیما یه ذره صداش در میاد دو تا بالا پایین میره همه چجوری میشن. من دیدم این نوع هواپیماها رو گاهی در بعضی از سفرها که سوار میشدیم، هواپیما یه دفعه میومد پایین، یه دفعه میرفت بالا، که خیلی ها معذرت میخوام تو هواپیما حالشون به هم خورد، به حدی که آمدن و پلاستیک توضیح کردن بین افراد که اگر حالشون به هم خورد چیزی بالا آوردن روی هواپیما و کف هواپیما نریزه. از اول تا آخر پلاستیک توضیح کردن. و ولی من الحمدلله خیلی نمی ترسیدم. طرف که کنار من بود یه مقداری آرامش منو دید، من گفتم آخه چون کاری از دستم نمیاد دیگه، آخرش مرگ دیگه، چه کارش کنیم آخه؟ نمیشه کاری کنیم، سر و صدا کنیم، داد بزنیم، فریاد میزدن و الی آخر. خدا قسمتتون نکنه. خب تو دریاشم باز من دیدم، رفته بودم سفر تبلیغی خیلی سال قبل، سال 79 رفته بودم بندر عباس. بعد وسط روز فرصتی داشتیم، گفتیم یک قشمیم منزل یکی از دوستان روحانیمون بریم، جناب آقای سرودی، جاتون خالی، رفتیم و نهار یک پلو و ماهی مفصلی خوردیم. ایشون گفتن بمونید اینجا، گفتم نه، من شب تو بندر عباس منبر دارم. گفتن خب کشتی هایی که قایق های بزرگی که مثل کشتی بود، یعنی صندلی داشت، تشکیلات داشت مفصل، گفتن اون دیگه کار نمی کنه، با همین قایق موتوری ها حاضرید برید؟ گفتیم بله، چاره ای نداریم که خودمونو برسونیم به بندر عباس، شب منبر داریم. جاتون خالی، جاتون خالی که نه، این قایق میرفت، یک 7-8 نفری سوار بودیم، این جمعیت که فقط فریاد میزدن گریه میکردن چون این قایق میرفت رو آب، آب بالا باز میامد پایین، که بعدن گفتن دریا طوفانی بوده و به ما نگفته بودن طوفانیت رو، اون صاحب قایق گفته بوده اینا رو ببریم یه پولی گیرمون بیاد. خیلی وحشتناک واقعا، اونجا من خیلی ترسیدم و هر لحظه احتمال میدادیم بیفتیم تو آب و واقعا هم ترس داشت. خب بله، و الیه یلجؤون عند الشدائد، و در روایتی داره کسی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام گفت سفلنا رب، گفت که سألتو از این که سألتو از سأل امام صادق رو عن الله ما هو، خدا چیه اصلا؟ حضرت فرمودن تا حالا کشتی سوار شدی؟ گفت بله. گفتن شده کشتید بخواد غرق بشه؟ گفت بله. گفتن شده در اون هنگام امیدت از همه جا قطع بشه؟ عرض کرد بله. فرمودن در این حال بازم امید به یه چیزی یه جایی داشتی؟ گفت بله. فرمودن همو خداست. بله. و الیه یلجؤون عند الشدائد و منه یرجون الرخاء، آسایش از او خواسته می شود و دوام النعماء لیدفع عنهم الشدائد، و از او امید دارن دوام نعمتها را تا این که خدای متعال سختیها را از اونها دفع کند. این هم روایت هفتم. خیلی خوب، به همین مقدار به نظرم میاد بس کنیم. انشاءالله اگر عمری باقی بود جلسه بعد روایت هشتم. ولله الحمد.